15 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. خبرگزاری ایرنا میگوید پیامی درباره تحولات دریای سرخ میان ایران و آمریکا مبادله نشده. ارتش آمریکا یک موشک بالستیک و 4 پهپاد حوثی‌ها در خلیج عدن را منهدم کرد. و جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران بی نتیجه ادامه دارد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارشام. من مهران کریمی هستم. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از قول یک منبع آگاه نوشت که تبادل پیام‌ها و گفتگوهای غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن محدود به چارچوب مذاکرات رفع تحریم است و پیامی درباره تحولات دریای سرخ مبادله نشده. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز چهارشنبه شب خبر داده بود که ایران و آمریکا در ماه ژانویه مذاکراتی غیر مستقیم در عمان با میانجیگری این کشور با موضوع حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و برنامه هسته‌ای داشتند. سندکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که یک موشک بالستیک شلیک شده از طرف حوثی‌های یمن و 4 پهپاد این گروه را در آب‌های خلیج عدن رهگیری و منهدم کرده. در بیانیه سندکام گفته شده که موشک و پهپادها آسیبی به کشتی‌های در حال تردد وارد نکردند. از ماه نوامبر حوثی‌های تحت حمایت ایران بارها کشتیرانی در آب‌های دریای سرخ و خلیج عدن را در حمایت از فلسطینیان هدف قرار داده بودند. آمریکا و متحدانش برای مقابله با این اقدامات حملاتی را علیه حوثی‌های یمن انجام دادند. در ایران در فاصله کمتر از یک هفته مانده به پایان سال جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران بی نتیجه در حال برگزاری است. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که چهارشنبه شب سومین جلسه این شورا هم بدون نتیجه به پایان رسید و قرار است جلسه بعدی روز شنبه تشکیل شود. افزایش چشمگیر نرخ تورم در ایران و شدت گرفتن هزینه خانوارها برای تامین نیازهای اولیه باعث شده تا نمایندگان کارگران خواستار افزایش قابل توجه حداقل دستمزد شوند. موضوعی که به گفته برخی اعضای شورای عالی کار با مقاومت نمایندگان دولت و کارفرمایان مواجه است. خبرگزاری ایلنا پیشتر در گزارشی گفته بود که با توجه به نرخ فقر 30 میلیون تومانی در تهران و حدود 24 میلیون تومان در شهرستان‌ها یک خانواده حتی با 2 شاغل هم از پس هزینه‌های حداقلی زندگی بر نخواهد آمد. اما انتخابات ریاست جمهوری روسیه در حالی از روز جمعه آغاز خواهد شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری کنونی طی حدود 1.25 قرن گذشته حتی زمانی که رئیس جمهور نبوده عملا قدرت را در این کشور در دست داشته. مصطفی خلجی نگاهی دارد به 5 حادثه مهم در روسیه طی این مدت که دوران پوتین با آنها شناخته می شود.
اولین حادثه مهمی که درست چند ماه پس از ورود پوتین به کاخ کرملین به عنوان رئیس جمهور روسیه اتفاق افتاد، غرق شدن تصادفی زیردریایی هسته‌ای کورسک در اوت سال 2000 در قطب شمال بود. در حالی که 118 نفر در این زیردریایی محبوس شده بودند، پوتین تعطیلات تابستانی خود را قطع نکرد و 4 روز طول کشید تا واکنش نشان داد و گفت که اوضاع تحت کنترل است. سرانجام وقتی مسئولان به دیدار خانواده‌های قربانیان این حادثه رفت، مادر یکی از ملوانان روس فریاد خشم خود را سرداد. به این مادر نگران برخلاف میلش داروی بیهوشی تزریق کردند و او مقابل دوربین ها بیهوش شد. تصاویر سرکوب این زن در سراسر جهان پخش شد و این اولین تصاویر نمادین از دوران پوتین بود. مسکو بالاخره یک هفته پس از حادثه کمک های خارجی را پذیرفت، اما در آن زمان تمام خدمه زیردریایی از بین رفته بودند و وجهه پوتین به ویژه در کشورش خدشه‌دار شد. 4 سال بعد دومین حادثه مهم رقم خورد. اول سپتامبر 2004 در نخستین روز سال تحصیلی جدای طلبان چچنی به مدرسه در بسلان در جنوب غربی روسیه حمله کردند و بیش از 1000 نفر از کودکان دبستانی، والدین و آموزگارانشان را به مدت 50 ساعت در شرایط ناگواری به گروگان گرفتند. این گروگانگیری با هجوم نیروهای امنیتی روسیه به درون این مدرسه پایان یافت، اما نیروهای امنیتی برای پایان دادن به گروگانگیری حمام خون به راه انداختند و بیش از 330 نفر از جمله 186 کودک کشته شدند. تعداد زیاد کشته شدگان موجب شد که نوع عملیات نیروهای امنیتی روسیه زیر سوال برود، زیرا دو سال قبل از آن نیز نیروهای امنیتی روسیه برای پایان دادن به یک گروگانگیری دیگر در مسکو موجب کشته شدن 170 نفر شدند. در میان این کشته شدگان غیر نظامیانی به وسیله گازهای کشنده نیروهای روسیه جان باخته بودند. اما پوتین که از سال 1999 درگیر دومین جنگ چچن بود، از روش‌های خشن نیروهایش دفاع کرد. عقیده تحلیلگران او از این موضع تند و سازش‌ناپذیر به ویژه در مناطق مورد مناقشه روسیه برای افزایش محبوبیت خود در میان ملی‌گرایان استفاده می‌کند. سومین اتفاق مهم اعتراضات بی‌سابقه است که علیه تمایل سیری‌ناپذیر پوتین به قدرت به وقوع پیوست. پوتین که در سال‌های گذشته نشان داده حاضر نیست قدرت را با کسی شریک شود، در سال 2008 به دلیل محدودیت قانون اساسی مجبور شد پس از دو دوره هیاپی ریاست جمهوری این مقام را به دمیتری مدودوف واگذار کند و خودش نخست وزیر شود. اواخر سال 2011 تظاهرات بی سابقه‌ای در اعتراض به تقلب در انتخابات پارلمانی و اعلام بازگشت پوتین به ریاست جمهوری مسکو را فرا گرفت. با این حال این اعتراضات چیزی را عوض نکرد و پوتین در بهار 2012 به کرملین بازگشت. او در بازگشت به مقام ریاست جمهوری مواضع خود را تندروتر، محافظه‌گرانه‌تر و سرکوبگرانه‌تر کرد. پوتین در رسیدن به امیال سیاسیش به حدی پیش رفت که در سال 2020 قانون اساسی را تغییر داد و اکنون او میتواند تا سال 2036، یعنی زمانی که 84 ساله می شود، در مقام ریاست جمهوری باقی بماند. چهارمین اتفاق بزرگ در دوران پوتین حمله به اوکراین است که از سال 2014 آغاز شد. در زمستان آن سال روسیه اولین بازی‌های المپیک خود پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را در سوچی برگزار می‌کرد، اما بازسازی چهره روسیه در عرصه بین‌المللی مدت زیادی به طول نینجامید و یک ماه بعد روسیه با الحاق شبه جزیره کریمه اوکراین به خاک خود و سپس حمایت از جدایی طلبان شرق اوکراین بحران عمیقی را در مواجهه با غرب آغاز کرد. این بحران موجب شد که کشورهای غربی اولین تحریم‌های خود علیه روسیه در دوران پوتین را وضع کنند. پس از 8 سال درگیری بین جدایی طلبان و نیروهای اوکراینی، روسیه در فوریه 2022 تهاجم گسترده‌ای را به اوکراین آغاز کرد و 4 منطقه از این کشور را که تا حدی آن را اشغال کرده بود، ضمیمه خاک خود اعلام کرد. اکنون با وجود گذشت 2 سال از تهاجم روسیه و مجموعه ای از تحریم های غرب علیه مسکو، درگیری های اوکراین همچنان ادامه دارد. و سرانجام شورش کوتاه مدت گروه واگنر، گروهی از مزدوران مسکو علیه پوتین، از آخرین حادثه های مهم دوران پوتین به شمار می رود.
Они пренебрегают жизнями солдат. Они забыли слово справедливость, и мы вернём её.
در ژوئن 2023 پریگوژین، فرمانده وقت گروه واگنر، شورشی کوتاه مدت علیه افسران ارشد ارتش روسیه را رهبری کرد. نیروهای واگنر که تا آن زمان در نبردهای آفریقا و خاورمیانه شرکت داشتند، به سرعت کنترل برخی مواضع نظامی در جنوب روسیه را به دست گرفتند و تهدید کردند که به سمت مسکو حرکت خواهند کرد. آنها در نهایت از طرح خود برای رسیدن به مسکو منصرف شدند، اما آن روزها یکی از خطرناکترین روزهای ربع قرن قدرت ولادیمیر پوتین بود. یک توافق با میانجیگری بلاروس موجب شد که این بحران پایان یابد، اما 2 ماه بعد فرمانده واگنر در یک سانحه هوایی مرموز کشته شد. مسکو هر گونه نقش داشتن در این حادثه را رد کرد و به مرور نیروهای واگنر را در ارتش روسیه یا سایر ساختارهای نظامی این کشور ادغام کرد.
گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید در مورد حوادث مهمی که در روسیه طی ربع قرن حکمرانی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور با آنها شناخته می شود. اما 10 سال از ناپدید شدن پرواز MH370 خطوط هوایی مالزی گذشت، حادثه‌ای که به معمای بزرگ در تاریخ هوانوردی بدل شد و ده‌ها خانواده را داغدار کرد. بیشتر مسافران این پرواز از کشور چین بودند، اما دو ایرانی نیز مسافر ابدی این پرواز شدند. اسوسییتد پرس در دهمین سالگرد این حادثه گزارش منتشر کرده که شما بخشی از برگردان آن را در گزارشی از سپیده بهگام می‌شنوید.
10 سال از ناپدید شدن هواپیمای پرواز MH370 خطوط هوایی مالزی می‌گذرد. سانحه که طی آن هر 239 سرنشین این هواپیما ناپدید شدند. در تمام این سالها جستجوهای گسترده‌ای در جنوب اقیانوس هند، جایی که گفته می‌شود احتمال دارد هواپیما در آنجا سقوط کرده باشد، نتیجه‌ای نداشته و این حادثه را به یکی از بزرگترین معماهای هوانوردی در تاریخ تبدیل کرده. به جز چند قطعه کوچک که بعدها به ساحل رسید، هرگز هیچ جسد یا لاشه ای از هواپیما پیدا نشد. هشتم مارس 2014 بوئینگ 777 پرواز MH370 خطوط هوایی مالزی 39 دقیقه پس از ترک کوالالامپور به سمت پکن از رادار کنترل ترافیک هوایی ناپدید شد. خلبان پیش از ترک مالزی آخرین تماس رادیویی را با کوالالامپور برقرار کرد. شب بخیر. پرواز مالزی 370.
Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9.
اما وقتی هواپیما به حریم هوایی ویتنام وارد شد، با کنترل ترافیک هوایی شهر هوشیمین تماسی نگرفت. دقایق بعد ترانسپوندر هواپیما، سیستم ارتباطی که موقعیت هواپیما را به کنترل ترافیک هوایی ارسال می‌کند، خاموش شد. رادار نظامی هواپیما را دید که دور می‌زند تا بر فراز دریای آندامان، بخشی از اقیانوس هند، پرواز کند و سپس ناپدید شد. داده‌های ماهواره‌ای نشان می‌داد که هواپیما برای ساعت‌ها و احتمالاً تا زمانی که سوختش به اتمام برسد به پرواز خود ادامه داده است. سرنشینان این هواپیما 227 مسافر از جمله 5 کودک خردسال و همچنین 12 خدمه این پرواز بودند. هرچند بیشتر سرنشینان این هواپیما ملیت چینی داشتند، اما از آمریکا، فرانسه، اندونزی، روسیه و البته دو ایرانی مسافران این پرواز بودند. دو مرد جوانی که با گذرنامه‌های سرقتی و با آرزوی شروع زندگی جدید در اروپا سوار این هواپیما شده بودند. پس از این حادثه ده ها کشتی و هواپیما از کشورهای مختلف جستجو را ابتدا بین مالزی و ویتنام در دریای چین جنوبی و حاشیه اقیانوس آرام آغاز و سپس به سمت دریای آندامان و اقیانوس هند حرکت کردند، اما هرگز هواپیما پیدا نشد. ژوئن 2015 قطعه‌ای که بعداً تایید شد بخشی از بال هواپیمای MH370 است، در جزیره‌ای در غرب اقیانوس هند پیدا شد. نخستین مدرک قطعی که نشان می‌داد MH370 پرواز خود را در اقیانوس هند به پایان رسانده. بعدها چند تکه دیگر از لاشه هواپیما هم در سواحل شرقی آفریقا پیدا شد. اقیانوس هند سومین اقیانوس بزرگ جهان است و اینکه کسی به درستی نمی‌دانست دقیقاً کجا باید به دنبال بقایای هواپیما گشت، قضیه را پیچیده‌تر می‌کرد. بسیاری از خانواده‌ها در این حادثه چندین عضو خود را از دست دادند. اینکه هنوز پس از گذشت 10 سال نمی‌دانند چه بر سر عزیزانشان آمده، داغشان را تازه نگه داشته. یکی از فرضیه‌ها این است که هواپیما در یک منطقه دورافتاده در جنوب اقیانوس هند سقوط کرده است. فرضیه دیگر می‌گوید هواپیما توسط افرادی ناشناس ربوده شده و فرضیه‌های دیگر هم از احتمال کمبود اکسیژن در کابین تا نقص فنی یا حتی خودکشی خلبان و نهایتاً سقوط هواپیما حکایت دارد. اما هیچ تماس اضطراری، درخواست باج، هوای بد یا شواهدی از نقص فنی وجود نداشت. بازرسان ایمنی مالزی در گزارش سال 2018 همه سرنشینان را تبرئه کردند، اما دخالت غیرقانونی را رد نکردند. دولت مالزی گفته است که شخصی به عمد ارتباطات با زمین را قطع کرده و هواپیما را منحرف کرده است. مالزی بارها اعلام کرده تنها در صورت وجود شواهد جدید و معتبر جستجوها را از سر می‌گیرد. این کشور در حال حاضر در حال بررسی پیشنهاد شرکت اوشن اینفینیتی برای جستجوی مجدد با فناوری جدید است، اگرچه مشخص نیست که آیا این شرکت مدرک جدیدی از محل دقیق هواپیما داشته باشد.
سپیده بیکان بود و پرواز MH370 خطوط هوایی مالزی که 10 سال از ناپدید شدنش می‌گذرد. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون. بخش بعدی خبرها در کمتر از 45 دقیقه دیگر.